معظم رهبری در سخنرانی 14 خرداد خودشون فرمودند. سوالشون اینه: مقام معظم رهبری در سخنرانی 14 خرداد در حرم امام از اهمیت عملیات طوفان الاقصی گفتند و درباره اون فرمودند عملیات طوفان الاقصی دقیقاً در لحظه نیاز منطقه اتفاق افتاد، چرا که یک نقشه توسط آمریکا و همپیمانان او در منطقه طراحی شده بود که نتیجهش بر کل منطقه تأثیر می‌گذاشت، بر اقتصاد و سیاست و غیره. لطفاً بفرمایید اون نقشه چی بود؟
تشکر میکنیم از این شنونده عزیز. اون نقشه این بود که آمریکایی‌ها در کنار اسرائیلی‌ها فشارهایی را آوردن به کشورهای منطقه در ذیل یه طرحی به نام طرح حضرت ابراهیم سلام الله علیه، از نام مبارک حضرت ابراهیم هم استفاده شده بود که بیان این کشورهای منطقه رابطه‌شون رو با رژیم غاصب صهیونیستی عادی سازی بکنن به اصطلاح،
بله،
و رژیم صهیونیستی رو به رسمیت بشناسن، روابط علنی با این رژیم برقرار بکنند و نه تنها روابط علنی برقرار بکنند بلکه روابط راهبردی هم برقرار بکنند، یعنی وارد فاز روابط امنیتی هم بشن و پیمانهای امنیتی هم بین این کشورها با رژیم صهیونیستی امضا بشه، چیزی که در مورد برخی از کشورها هم اتفاق افتاد. یعنی دیدیم که مثلا امارات این کار رو انجام داد، بحرین این کار رو انجام داد، رفتن به این سمت که مشتری گنبد آهنین رژیم صهیونیستی بشن. و خب وقتی روابط امنیتی بین دو کشور برقرار میشه، معناش این هست که بسیاری از اطلاعات اون کشور در اختیار اون یکی کشور قرار میگیره و یه اشرافی اون کشور پیدا میکنه نسبت به این کشور نیازمند، که این اشراف توأم با در اختیار گرفتن بسیاری از اطلاعات زیرساختی هست، دستش باز میشه تو خیلی از امور.
در واقع ثمره و حاصل اون میشه افزایش نفوذ اسرائیل و رژیم صهیونیستی در منطقه.
بله بله، همین جوره. خب این زمینه‌هاش داشت با کشورهای دیگه هم فراهم میشد، بلکه فراهم شده بود، فقط بعد دنبال زمانی میگشتن که این رو اعلام کنن. مثلا دیدیم کشوری مثل ترکیه که حالا از خیلی قبلها ارتباط داشت ولی وارد فعالیت‌های اقتصادی بسیار گسترده‌ای شده بود و حتی نقش واسط رو داشت برای کشورهای دیگه هم ایفا میکرد و این خیلی فضای گسترش روابط با رژیم صهیونیستی و به رسمیت شناختن این رژیم تو منطقه فراهم شده بود. این یک زیرساختی هم داشت. اون زیرساخت فکریش این بود که اینا آمده بودن، آمریکایی‌ها به این کشورها میگفتن که اگر با اسرائیل شما ارتباط برقرار بکنید و مخصوصا ما واسطه بشیم که پیمان امنیتی هم شما امضا بکنید، دیگه اصلا هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه، شما کلن در برابر خطرات بیمه میشید و چون سیستم‌های امنیتی رژیم صهیونیستی خیلی پیشرفته هست، خیلی چنین و چنان هست، از این
وعده وعید میدونم،
بله، تبلیغات هایی که به هر حال داشتن. و دیگه داشت مسئله فلسطین به فراموشی سپرده میشد. یعنی مدت ها بود که مسئله فلسطین دیگه مسئله اول این کشورها نبود، تا چه رسه که بخواد مسئله اول جهان اسلام باشه. وقتی هم که این ارتباطات برقرار میشد، دیگه مسئله فلسطین از اون چه که بود هم تأخرش بیشتر میشد و لذا دیدیم که بعد از این عملیات هم خیلی از این کشورها حتی تا چندین ماه حاضر نشدن روابطشون رو با رژیم صهیونیستی حتی کاهش بدن، حتی مثلا روابط اقتصادیشون رو، تا چه رسد به روابط سیاسی. این به خاطر همون پیوندها بود و اینکه حالا بلکه یه جوری بالاخره این قصه مثلا تمام بشه و اینها به ارتباطات خودشون ادامه بدن. اما وقتی که این عملیات اتفاق افتاد، اولا اون فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی که اینها به وجود آورده بودن که اگر شما با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کنید و پیمانهای امنیتی امضا کنید، دیگه امنیت شما تضمین شده هست، دیدن که اصلا رژیم اشغالگر صهیونیستی در تأمین امنیت خودش هم ناتوانه، اونم نه در برابر یک دولت. بلکه در برابر یک گروه مقاومت، اون هم یه گروه مقاومت در یک منطقه‌ای که 16 سال اینا تو محاصره ان، نه گذاشتن تسلیحاتی به اینها برسه، نه امکاناتی، اصلا اینا هیچ آزادی عملی هم نداشتن این بندگان خدا، و اینا نتونستن. و از اون عجیب‌تر این بود که وقتی این عملیات اتفاق افتاد در 15 مهر 1402، اگر امریکایی‌ها مدیریت دفاع از این رژیم اشغالگر رو بر عهده نمی‌گرفتن و دولت آمریکا مستقیماً وارد نشده بود، از اینها نمی‌دونستن چیکار باید بکنن. و که خب دیدید که بعد هم این اتفاق ادامه پیدا کرد، یعنی بعد از اون که اینها به کنسولگری ایران در سوریه حمله کردن و ایران میخواست یه پاسخی بده، پاسخی هم که ایران میخواست بده یه پاسخ مثلا محرمانه‌ای نبود، یه پاسخی بود که از 72 ساعت قبل اعلام شد که ما میخواییم بزنیم، چه پایگاه‌هایی رو بزنیم، همش هم اعلام شد. بازم اسرائیل نتونست از خودش به تنهایی دفاع بکنه، یعنی آمریکایی‌ها آمدن، انگلیسی‌ها آمدن، فرانسوی‌ها آمدن، بعضی کشورهای دیگه آمدن، تازه همه اینها آمدن باز هم نتونستن مانع اصابت برخی از موشک‌های ایران به پایگاه‌هایی که ایران می‌خواست اونها رو بزنه بشن، و این موشک‌ها رفت و به جایی که قرار بود بخوره و اصابت بکنه اصابت کرد.
مثل اون آیه نوحن البیوت واقعا که اینقدر اینا سستن.
بله، بنابراین این که آقا فرمودن که این عملیات در زمانی اتفاق افتاد، بله، که منطقه بهش نیاز داشت. این عملیات باعث شد که اون تبلیغات تو خالی که اینها کرده بودن برای فواید ارتباط با رژیم صهیونیستی همه اونا نقش براب بشه، اون ارتباطات در فضای ذهنی جهان اسلام مطرود بشه، محکوم بشه، و نه تنها مطرود و محکوم بشه بلکه اصلا فضا برعکس بشه. یعنی شما امروز میبینید که در میان حتی کشورهای غیر اسلامی فضای به رسمیت شناختن فلسطین فضای مثبتی شده، فضای قطع ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز علمی با رژیم صهیونیستی یه فضایی شده که مورد مطالبه حق طلبان جهان هست، مخصوصا دانشجویان در آمریکا و در اروپا، و همینطور در کل دنیا استقبال ملت‌ها از دولت‌هایی داره صورت میگیره که به نحوی از آنها به یه مقداری از سطح روابط خودشون با اسرائیل کم بکنن. هر قدر این بیشتر باشه ببینیم که استقبال ملت‌ها از این قصه بیشتر هست. بنابراین به طور خلاصه اگر بگیم، این عملیات اومد و اون چیزی رو که به نام طرح ابراهیم در منطقه داشت پیاده می‌شد رو بی اثر کرد و بی خاصیت کرد، و می‌بینیم که فضا رو برعکس کرده، بحث فلسطین رو تبدیل کرده به اولویت اول جهان، نه تنها اولویت اول جهان اسلام. دادگاه لاهه با اینکه خب تا حالا داشت خدمات میداد به کشورهای سلطه‌گر، برای اولین بار میبینیم وارد میشه و اسرائیلی‌ها رو محکوم میکنه. این باعث شد که مقامات آمریکایی بیان و دادگاه لاهه رو تحریم بکنن. یکیشون گفته بود که اصلا دادگاه لاهه برای این چیزا نیست، دادگاه لاهه برای اینه که روسیه رو محکوم بکنه، کشورهای آفریقایی رو محکوم بکنه، کشورهایی رو که ما میگیم محکوم بکنه. اصلا دادگاه لاهه برای این درست شده، نه برای اینکه ما رو محکوم بکنه و مثلا از این جور حرفا. خب این به نظر میرسه که اینا همه از پیامدهای عملیات طوفان الاقصا بود، و حالا این زمانی پیامدهاش بیشتر روشن میشه که این به اصطلاح یک فاصله ای از این زمان اتفاق بیفته. در واقع فقط ضربه هایی که به رژیم صهیونیستی وارد شده ضربه های امنیتی و اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه این ضربات بنیادی تری هست. ملت فلسطین متوجه شد که میتونه امیدوار باشه به اینکه به حق و حقوق خودش برسه، و اگر محکم و ثابت قدم وارد میدان بشه ولو با دست خالی میتونه این رژیم رو مستعصل بکنه و بره به سمتی که در واقع مناطق اشغالی رو پس بگیره و همون چیزی که تحت عنوان محو اسرائیل ازش یاد میشه به طور طبیعی در واقع
بله
اتفاق بیفته.
بله بسیار خوب، ممنونم از توضیحات جناب استاد لکسایی و این بیداری که امروز در سراسر جهان شاهدش هستیم حاصل آه مظلومین و خون شهدای فلسطین هست و انشاءالله به تعبیر قرآن کریم نصر من الله و فتح قریب که انشاءالله به زودی شاهد نابودی اسرائیل غاصب باشیم. همچنان با ما همراه باشید.
عملیات طوفان الاقصا دقیقاً در لحظه نیاز منطقه اتفاق افتاد. توضیحش این است که یک نقشه جامع وسیعی به وسیله آمریکا و عناصر صهیونیست و دنباله‌های آنها و بعضی از دولت‌های منطقه طراحی شده بود که بر اساس این نقشه جامع قرار بود مناسبات و معادلات منطقه تغییر پیدا کند. ارتباط رژیم صهیونیستی با دولت‌های منطقه طبق خواسته خود اون رژیم تنظیم بشه و معناش تسلط رژیم صهیونیستی بر سیاست و اقتصاد کل منطقه غرب آسیا بلکه کل دنیای اسلام بود. یک برنامه وسیعی رو طراحی کرده بودن که این نتیجهش بود. این برنامه رو با مقدمات زیادی پیش برده بودند. آمریکا پشت سر این برنامه بود، انگلیس پشت سر این برنامه بود، جامعه صهیونیست‌های جهانی پشت سر این برنامه بودند. بعضی از دولت‌های منطقه با جدیت در این برنامه همکاری می‌کردند. این برنامه به لحظه‌های پایانی خودش رسیده بود، یعنی چیزی نمونده بود که این برنامه و نقشه بلند مدت به مرحله اجرای عملی برسد. در یک چنین لحظه حساسی حمله طوفان الاقصا آغاز شد و همه نقشه های دشمن رو برباد داد.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستات، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته. بزن این بار محکم تر، کن مشت تو محکم، بتای عالم و بشکن، آزادی تو دستاته، تو ابراهیم امروزی، بتای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن. توی نابودی فرعون، توی خشم فراتونی، تو خار چشم آمریکا، توی پایان اسرائیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 20 خرداد 1360 ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت که 30 بهمن 58 به بهانه احتیاج به تمرکز قوا به فرماندهی کل قوا منصوب شده بود، با حکم امام خمینی رحمت الله علیه از این سمت عزل شد. بنی صدر در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از کمک به جبهات دریغ میکرد و یکی از عوامل اصلی سقوط خرمشهر تعلل بنی صدر در کمک به نیروهای مردمی بود. 31 شهریور 1360 هم عدم کفایت وی از مقام ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از کشور فرار کرد. 20 خرداد 1349 آیت الله سید محمد رضا سعیدی زیر شکنجه عمال رژیم پهلوی به شهادت رسید. مبارزات ایشان علیه حکومت ظالم محمد رضا پهلوی، مثل سخنرانی در مساجد و افشاگری، باعث دستگیری این مبارز انقلابی شد که نهایتاً در همین راه هم در زندان ساواک به شهادت رسید. و 24 خرداد 1392 یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا برگزار شد و 72.7% از واجدین شرایط که در اون سال بیش از 50 میلیون نفر بودند در انتخابات شرکت کردند و بر این اساس حسن روحانی با 18 میلیون رای رئیس جمهور شد. و محمد باقر قالیباف با 6 میلیون رای در جایگاه دوم قرار گرفت. سعید جلیلی 4 میلیون، محسن رضایی 3 میلیون، علی اکبر ولایتی 2 میلیون و سید محمد قرضی هم فقط کمی بیش از 446 هزار رای کسب کردند.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معرف.
بله، خیلی ممنونم از علی آقای نورایی یگانه که مناسبت سیاسی هفته رو تقدیم شما خوبان کردند و اما 0917-5136-4 شماره آخرشون دیگه این سوالو برامون فرستادن. رهبری فرمودند که از آسیب‌ها اینه که نماینده‌های مجلس از اول که وارد مجلس میشن نخیه رسیدن به فلان پست اجرایی رو در سر خودشون داشته باشن که مثلا وزیر بشن یا مدیر بشن، در حالی که وظیفه نمایندگی مجلس بسیار مهم و اثرگذاره. سوال بنده اینه که چرا بعضی از نمایندگان مجلس که مسئولیت هم دارن بدون توجه به توصیه رهبری برای ریاست جمهوری ثبت نام کردن؟
البته به نظر میرسه که شاید بشه یه تفکیکی کرد بین دو دسته انگیزه. یعنی بعضی وقتا افراد خودشون پا پیش میگذارن،
بله،
بعضی وقتها به خاطر جایگاهی که فردی که نماینده شده داره جامعه ازش انتظار داره، گروه های مختلفی پیگیری میکنن و در مجموع فرد در یک موقعیتی قرار میگیره که میبینه باید ثبت نام بکنه. اون چیزی که مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن، برداشت من این هست که میخواستن از یک آسیب جلوگیری بکنند و اون اینه که وقتی کسی به سمتی مثلا نمایندگی مجلس میرسه، جاهای دیگه هم فرقی نداره، سمت‌های دیگه هم همینطوره، وقتی یک کسی در یک منصبی در یک پستی مشغول به خدمت میشه، تمام هم و غمش این باشه که وظیفه خودش رو در مدتی که در اون منصب هست به خوبی انجام بده. به عنوان مثال، حالا اینجا بحث مجلسه، یک کسی اومده نماینده مجلس شده، تمام هم و غمش باید این باشه که یک قانونگذار خوب باشه، یک ناظر خوب باشه، اون وظایف نمایندگی رو به درستی انجام بده. حالا اگه فرد وقتی تو این فضا هست به فکر بعد از نمایندگی باشه،
بله،
به فکر این باشه که خب حالا چه منصب دیگه ای هست که برای من مثلا منافعی داشته باشه، من مقدمه چینی بکنم برای رسیدن به اون منصب، این در خود قانونگذاری این اثر میگذاره، در خود انجام وظیفه نمایندگی اثر میگذاره و این رو تضعیف میکنه، در واقع نقش این نماینده رو به عنوان نماینده تضعیف میکنه.
درسته.
میخوام بگم که بحث رو نباید صرفا سوری و شکلی ببینیم، بلکه بحث خیلی راهبردیتر و عمیق‌تر هست. حالا اگر کسی نماینده میشه، آقا این نمایندگی رو به قوت اخذ کردی، به قوت بگیر و سعی بکن دوره نمایندگی خودت رو به نحو احسن انجام وظیفه بکنی و به غیر از انجام وظیفه نمایندگی دیگه به فکر بعدش و مناسب بعدش و حالا چیکار بکنیم که دیگه حضور ما در مناسب مخصوصا اجرایی تضمین بشه و با فلان مثلا وزارتخانه لابی بشه یا چیزای اینطوری، اینا نباید در فکر و ذکر شما باشه که بخواد اینا اون انجام وظایف نمایندگی شما رو تحت تأثیر قرار. یه وقت نماینده داره کار خودش رو انجام میده، حالا مثلا رئیس جمهور منتخب انشالله انتخاب شد و در مجموع با نظرات مشورتی و بحث‌های دیگه مثلا به این نتیجه رسیدن که فلانی که الان تو مجلسه این برای فلان وزارتخانه خوبه، اینکه اون اومده باشه دنبالش، اینا از بیرون رسیدن به این نتیجه و در مجموع انتخابشون هم جز بهترین ها مثلا باشه، بعد برن سراغ فرد بگن آقا ما از شما خواهش میکنیم که شما بیایی و این منصب رو به عهده بگیری، به این شکل اشکال نداره، چون اون نماینده دنبال این قصه نبوده. اما اگر نه، نماینده از وقتی نماینده شده دنبال این باشه که حالا یه دولت جدید داره انتخاب میشه، منم پیگیری بکنم برای یک وزارتخانه، یه پستی، یه سازمانی، این مذموم تلقی میشه. یعنی شما نماینده هستی، اون وظیفه‌ای که بر دوش شما گذاشته اونقدر مهم هست که شما و اونقدر اونجا کار هست که با جدیت به همون برنامه و کار خودت در واقع برسی.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات شما. امیدوارم که ملت ما بتونن افرادی رو انتخاب کنن در انتخابات پیش رو که اون فرد همون ملاکایی که مقام معظم برای فرمودن رو داشته باشه و انشالله کشور در مسیر پیشرفت و تعالی همچنان به جلو بره. خیلی سپاسگزارم از جناب سال اکسایی، برنامه همچنان ادامه داره، با ما باشید.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یکی از برنامه های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب تداول قدرت، تحلیل انقلاب اسلامی و آسیب شناسی جریان های سیاسی تألیف استاد سید محمد مهدی میرباقری رو خدمتتون معرفی کنیم. این کتاب در واقع گزینشی از سخنرانی ها و گفتگوهای ایشان در رابطه با انقلاب اسلامی و تداول قدرت هست که به مناسبت های مختلف و در محافل گوناگون ایراد شده. این کتاب از سه بخش عمده تشکیل شده که در بخش اول به وضعیت و موقعیت کنونی انقلاب اسلامی در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی پرداخته و آن را تحلیل و تبیین کرده. در بخش دوم در کنار تحلیل انتخابات 11 و 12 ریاست جمهوری به رابطه انقلاب اسلامی و جریان‌های سیاسی پرداخته شده و در بخش سوم این نکته مهم مورد توجه قرار گرفته که اگر الگوی توسعه غربی از سوی دولت دنبال شود، خطر نفوذ نرم دشمن و استحاله فرهنگی جامعه رو تهدید خواهد کرد. بنابراین نتیجه‌ای که این کتاب گرفته این است که باید توسعه غربی رو افشا نمود و در مقابل به تولید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دولت سازی اسلامی پرداخت. از مطالب مهمی که در این اثر میتوان به آنها اشاره کرد و جز به نکات کلیدی این اثر محسوب می شود، این که مؤلف معتقد است که جنس مبارزه انقلاب اسلامی صرفاً ضد استعماری یا ضد استبدادی یا هر دوی اینها نیست، بلکه ظرفیت انقلاب اسلامی رو هم ایشان بر این باوره که این نیستش که ما در مسیر جهانی سازی تمدن مادی کنونی قرار بگیره، بلکه به باور ایشان حرکتی هستش که برای رهانیدن بشر از حکومت‌های مادی و مدیریت‌های شیطانی و رسیدن به یک نظام تمام عیار ایمانی در عصر ظهور به وجود آمده که از نکات بارز این اثر محسوب می‌شود. نکته بعدی که باز هم از نکات کلیدی این اثر محسوب می شود این که ایشان معتقد است که بدترین نوع تحریف انقلاب اسلامی این است که ما این انقلاب رو مثبت تعریف کنیم ولی به گونه اون رو کوچکتر از مأموریت حقیقیش بشناسیم یا بشناسانیم. اگر به تعبیرشون ما مأموریت انقلاب اسلامی رو فقط ملی تعریف کنیم، مأموریت دولت‌هایی که بر سر کار میان معطوف به همین مقیاس خواهد بود و بیش از این نخواهد. اما اگر انقلاب اسلامی معطوف به دنیای اسلام و جامعه جهانی باشد که به باور ایشان همینطور است، در واقع ایدئولوژی دیگری رو در مقابل ایدئولوژی مدرن مطرح کرده با این حساب و تک‌صدایی رو در جهان شکسته و راه جدیدی رو پیش روی بشریت باز کرده. بنابراین طبیعتاً باید به این نکته مهم اذعان کرد که مأموریت ملت و مسئولان باید در این مقیاس تعریف شود و ببینیم که این مأموریت رو چه کسانی میتوانند بر دوش بکشند. و نکته دیگر این که به باور ایشان درگیری تاریخی بین جریان انبیاء الهی و اوصیای آنها از یک طرف و فراعنه تاریخ از سوی دیگر در فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السلام بیان شده و این درگیری در دوران ما در تنش بین انقلاب اسلامی و جریان تجدد تمثل و تحقق پیدا می‌کند. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب تداول قدرت، تحلیل انقلاب اسلامی و آسیب شناسی جریان‌های سیاسی اثر استاد سید محمد مهدی میرباقری از انتشارات تمدن نوین اسلامی با ما همراه بودید. شما عزیزان رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.
پرسمان www.radiomaarif.ir
بله خیلی ممنونم از سجاد میرخلیلی که به معرفی کتاب پرداختن. امیدوارم کتابایی که آقای میرخلیلی معرفی میکنن مورد استفاده شما قرار بگیره. و اما در دقایق باقی مانده یه سوال دیگرم بپرسم از جناب استاد لکسایی که شنوندهی به شماره 0919-1236-4 شماره آخرشون این سوالو فرستادن. سوالشون اونه جناب استاد: مگه چین دوست و متحد ایران نیست؟ پس چرا برای دومین بار از ادعای بی اساس در بیانیه پایانی نشست مشترک چین و امارات متحده عربی حمایت کرد؟
خب با تشکر از این شنونده عزیز، نکته ای که در روابط بین الملل وجود داره اینه که اساسا دوستی ها و دشمنی های پایدار معمولا تو روابط بین الملل موجود وجود نداره و کشورها در صحنه بین الملل دنبال منافع خودشون هستن.
بله.
و خب چین هم از همین قاعده تبعیت میکنه، ما هم باید دنبال منافع خودمون باشیم و اگر چینی ها جایی اقدامی کردن که خب مخالف منافع ملی ما باشه، ما باید اقدامات خودمون رو انجام بدیم. ولی این که ما انتظار داشته باشیم مثلا چون با فلان کشور مثلا روابط دوستانه‌ای داریم پس همه جا مطابق منافع ما حرف میزنه، نه، چون این چیزی نیست. اونا دنبال منافع خودشون هستن و ما باید حواسمون جمع باشه و مراقبت بکنیم از منافع خودمون.
چون یک تصویری در رسانه ها القا میشه که دیگه خلاصه چین با ایران خیلی نزدیکه به لحاظ حالا ارتباطات سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی و دیگه گویا کاملا در مسیر ما داره حرکت میکنه، اما همچون اتفاقی میفته نشون میده که به تعبیر شما نه، اینا به دنبال منافع هستن.
این تصور اشتباه دیگه، یعنی بعضی فکر میکنن مثلا با فلان کشور ما رابطه داریم پس از این پس اون کشور طبق میل ما حرف میزنه، نه، همچین چیزی نیست. ممکنه شما با یک کشور رابطه داشته باشید بعد اون کشور اصلا با شما دشمنی هم بکنه و یه طیفی از روابط در واقع داره شکل میگیره. در مورد چین هم همینطور هست، چین دنبال منافع خودش هست و برای اینکه به منافع خودش برسه خب بالاخره با کشورهای مختلف ارتباطات مختلفی داره. این تلقی نباید وجود داشته باشه، یعنی ما نباید اینجوری فکر بکنیم که اگه با یک کشوری سند راهبردی مثلا امضا کردیم پس لابد او همه جا به نفع ما رأی خواهد داد، همه جا مثلا هوای منافع ما را خواهد داشت. نه، تو صحنه روابط بین الملل یه همچین چیزی وجود نداره و حتی باید مراقبت کرد و هوشیار بود که یه وقت مخصوصا در مورد قدرت‌های بزرگ ما رو وجه المصالحه خودشون با دیگران قرار ندن، اصطلاحا میگن که از برگ ما استفاده نکنن.
بله.
اون کشور بیاد از روابطی که مثلا با ما داره علیه ما سوء استفاده نکنه. بنابراین ما باید حواسمون جمع باشه، همطور که حواسمون هم جمع هست و وزارت امور خارجه ما هم سفیر چین رو احضار کردن و تذکر دادن بهش.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم. فرصت برنامه پایان رسید، اگر نکته پایانی داره جناب استاد لکسایی از زبان شما بشنویم.
امیدواریم انشالله حضور مردم عزیز ما در این انتخابات پیش رو مایه شکوه و عظمت بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران بشه و مسیر شهید عزیز آیت الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت و همه شهدای سرفراز ما شهید سلیمانی عزیز و دیگر شهدا انشالله با قوت و پیگیری و تلاش بیشتری انشالله ادامه پیدا بکنه.
انشالله. خیلی ممنونم از جناب استاد لکسایی، همونطوری که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن در صحبت 14 خرداد، اون چیزی که تکمیل میکنه حماسه حضور مردم در بدرقه این شهدا رو حضور و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی و در عرصه انتخابات ریاست جمهوری است که انشالله شاهد حضور گسترده مردم عزیزمون باشیم. سپاسگزارم از همراهیتون. به 3553 پیامک بزنید، منتظر سوالای شما عزیزان هستیم و احیانا اگر نکته داشتید که میتونه در بهبود برنامه ما به ما کمک کنه حتما برامون ارسال کنید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه مدار، پاینده امانی و جاودان باها.